أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای روشن شدن معنای وجود به معنای کون به اصطلاح اهل نظر و اهل تحقیق، مقدمه رو که جلیلة الجدوى بود ذکر میکنن و این است که وحدت دو اعتبار دارد، وحدت ذاتی و وحدت اضافی. کثرت هم دو اعتبار دارد، کثرت ذاتی و کثرت اضافی. وحدت ذاتی آن است که در مفهوم چیزی که مشعر به کثرت و تعدد باشد عکس نشود، حتی این عدم اعتبار کثرت و عدم اعتبار تعدد هم عکس نشود که بشود وحدت ذاتی. دوم وحدت اضافی بود و آن این است که شی لا ینقسم فی ذاتی الی الامور المتعدده من حیث و کذلک. کثرت را هم فرمودن دو قسم است، یک قسم کثرت حقیقی است و این است که اشیاء متعدده طوری باشند که در مفهومشون ما یشعر بالجهت الاتحادیه عکس نشود، حتی عدم اعتبار وحدت هم در معنای کثرت ذاتی عکس نشود، زیرا اخذ عدم اعتبار وحدت مشعر به مقابله وحدت با کثرت است، در حالی که کثرت ذاتی مقابل ندارد. این معنا را که فرمود حتی ان عدم اعتبار الوحدت ایزن غیر معتبر ها هنا لما فیه من الاشعار بالجهت الاتحادیه، با یه اشکالی روبرو می کند و این است که بالاخره کثرت آن است که اشیاء متعدده هیچ جهت شرکت نداشته باشند. آیا بر تک تک این افراد و آحاد متکثره این معنا صادق است که جهت اتحادیه باشه ای ندارن یا نه؟ اگر بر تک تک اینها این معنا صادق است، پس یه جهت جامعی پیدا کرده. گرچه شما در معنای کثرت ذاتی عدم اعتبار وحدت رو عکس نکردید، ولی بر تک تک این کثرت این معنا صادق است، یعنی بر این فرد صادق است که با هیچ غیر خود جهت شرکت ندارد، بر اون فردم صادق است که با غیر خود جهت اتحادی ندارد و هاکسو. چون که در معنای وحدت حقیقی هم این معنا ملحوظ هست که وحدت حقیقی جهت کثرت و جهت تعدد در او نیست، این معنا بالاخره بر او صادق است، خواه شما عکس بکنید خواه عکس نکنید. همین که بر او این معنای مشعر به کثرت صادق بود، پس مشعر به تقابل هست، در حالی که وحدت ذاتی مقابل ندارد. این را جواب دادن فرمودن به این که عقل طوری آفریده شده که میتواند اشیاء را با دو دید ملاحظه کند و دو نوع وصف برای اشیاء قرار بدهد. یک دید اشیاست به لحاظ ذات خود اشیاء و تبایع اشیاء، یک دیدی است به لحاظ عوارض لاحقه اون اشیاء. اگر چنونچه اشیاء را به لحاظ ذواتشون دیدن عقل ملاحظه کرد، هر وصفی که به اون اشیاء داد با ذات با تبایع اون اشیاء سازگار است، ولی اگر اشیاء را به لحاظ عوارض لاحقه ملاحظه کرد، ممکن است وصفی به اونها بدهد که با طبیعت و ذات اونها ناسازگار باشد. نمونه هایی ذکر میکنند می‌فرمای نظیر اینکه المجهول المطلق در ذهن تصور می‌شود. این المجهول المطلق یه طبیعتی است که به حمل اولی مجهول است و به حمل شایع معلوم. از اون جهت که طبیعتی دارد مجهول است، چون مفهوم مجهول مطلق مجهول مطلق است. و از اون جهت که در ذهن یافت شد و این وجود ذهنی لاحقه شد، صورت علمی است و وصف معلومون بر او منطبق است. پس این المجهول دارای دو وصف است، یکی المجهول یکی المعلوم. وصف المجهول مال طبیعت اوست به ذاته، وصف المعلول مال این طبیعت است به لحاظ عروض حافظه. همچنین در ادراک معانی کلیه، معنای کلی که به ذهن آمده، همین کلی، کلی یعنی ما لا یمتنع صدق فرا کثیری، یا مصداق کلی مانند مفهوم کلی شجر، وقتی به ذهن آمده هم کلی بر او صادق است، چون خصوصیت ذاتی را رها نمی کند، و هم جزئی بر او صادق است، چون موجود در ذهن است و موجود در ذهن نحوه از وجود دارد و وجود هر جا باشد با تشخص همراه است، از شی مالم تشخص لم یوجد. پس کلی در این حال که کلی است، جزئی است. حتی مفهوم کلی، یعنی مفهومی که از او با کاف و لام و یا تعبیر می شود، این مفهوم هم کلی است هم جزئی. بنابراین ممکن است یک چیزی وحدت باشد به حمل اولی و کثرت و تعدد باشد به حمل شایع. و اگر به حمل اولی وحدت بود و به حمل شایع کثرت، منافاتی ندارد. ممکن است یک شیء را ما با ملاحظه عوارضش یک جور توصیف کنیم، به ملاحظه ذاتش طور دیگر توصیف کنیم. این خلاصه جوابی است که شارح میدم. شبهه‌ای که در اینجاست این است که دیگر اشیا دو وصفن، یعنی هر چیزی قابل آن است که وصفی به لحاظ ذاتش داشته باشد، وصفی به لحاظ عروض عوارض داشته باشد. چرا؟ برای اینکه اونها عرض پذیرن. ولی اگر یک امری منزه از عروض عوارض بود، عرض پذیر نبود، وصفی لاحقش نشد، دیگر دو وصفه نخواهد بود. المجهول المطلق یک امری است عرض پذیر، یعنی المجهول المطلق را میتوان تصور کرد و این وجودش در ذهن عارض است بر او. چون وجودش در ذهن عارض است بر او، به لحاظ طبعش مجهول است، به لحاظ صورت ذهنی معلوم است. و همچنین کلی عرض پذیر است، مفهوم کلی این وصف را میپذیرد که در ذهن یافت بشود. وجودش در ذهن یک عرضی است برای او، از لحاظ این عرض وصف جزئی میپذیرد و از لحاظ ذات وصف کلی میپذیرد. الکلیو کلیون بالحمل الاولی جزئیون بالحمل الشایع، چه این که الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی کلیون بالحمل الشایع. در این گونه از موارد می شود که دو وصف متقابل را بر یک شی روی دو حمل اولی و ذاتی و شایع سنایی حمل کرد. اما مقام ما از این قبیل نیست. مقام ما وحدت مطلقه است. وحدت مطلقه منزه از آن است که وصف غیر به بیگانه بپذیرد، عرض بپذیرد، که تا در اثر عروض اون عارض صفت دیگر بر اون آتاری بشود. حتی یقال که به لحاظ ذاتش وحدت است، به لحاظ وصف لاحق ما یشعر به تعدد. بنابراین این جوابی که نشانه آن است که یک وصفی لاحق می شود و نشانه آن است که این عدم اعتبار وحدت در معنای کثرت و همچنین عدم اعتبار تعدد در معنای وحدت، این به نحو موجبه معدولت المحمول است که این تعبیر وقتی میگوییم وحدت حقیقی و وحدت ذاتی آن است که چیزی که مشعر به تعدد است در او اخذ نشود، اعتبار نشود، حتی این عدم اعتبار هم در او اعتبار نشود، این یک سطر وصفی است برای وحدت ذاتی. میگوییم وحدت ذاتی چیزی است که ما یشعر به تعدد در او عقص نمی شود و حتی عدم اعتبار ما یشعر به تعدد هم در او مأخوذ نیست. این یک سطر وصف اوست، او را متصف کردیم به این. روح این سخن برگشتش به موجب معدولت المحمول است. اگر روح سخن به موجب معدولت المحمول شد، معلوم شد وحدت ذاتی وصف لاحق میپذیرد، در حالی که وحدت ذاتی همون اصلاق است. اصلاق جا برای غیر نمیگذارد تا غیری باشد و لاحقش بشود. هر چه هست زیر پوشش اوست. اگر دیگر اشیا وصف لاحق میپذیرند برای اینکه محدودند و جا برای غیر هست، غیری در کنارشون فرض می شود اولا و لحوق اون غیر بر اینها فرض صحیح دارد ثانیا، اگر اون غیر لاحق شد اونگاه به دنبالش یک وصف بیگانه می آورد ثالثا. المجهول المطلق یک مفهومی است در برابر المعلوم و بقیه این خلع را اون وصف جدید پر میکنند. پس در برابر المجهول وصفی است به نام المعلوم یک که غیر از مجهول است و این وصف عارضش میشود یا وجودش در ذهن به عنوان یک عرض لاحقش میشود و به دنبال لحوق این عرض وصف جدیدی به عنوان معلومون بر او تاری میشود که میگوییم المجهول المطلق مجهول المطلق بالحمل الاولی و معلوم بالحمل الشایع. ولی وحدت ذاتیه که از او به عنوان وحدت حقیقیه و وحدت مطلقه یاد کردن، غیر نمیگذارد که غیر لاحقش بشود و پیامد این لحوق یک وصف جدید باشد. بنابراین بازگشت این وحدت ذاتی و وحدت مطلقه که گفته شد لا یعتبر فی مفهومه ما یشعر به تعدد الوجود، باید به سالبه بسیطه باشد، نبوجه به معدوله. نه اینکه وصفی لاحق می شود و عیب ندارد وصف منافی لاحق بشود برای اینکه یکی به اعتبار ذات است، یکی به اعتبار لحوق لاحق. اصلا وصف لاحق نمی شود، وصف پذیر نیست. و برای اینکه این مسئله یعنی وحدت ذاتی روشن بشود، باید بحث را در وحدت ذاتی مانند وجود ذاتی حل کنیم. اگر وحدت و وجود مساوی همند، ما در وجود ذاتی این چنین خواهیم گفت که چیزی وجود محض است، وجود ذاتی است که شیء ثبت له الوجود نباشد، عین الوجود باشد. یک، مفهوم وجود را اگر بخواهیم از او انتزاع کنیم و بر او حمل کنیم، حیثیت تقییدیه یا تعلیلیه دخیل نباشند. دو، حیثیت اطلاقیه یعنی ذات من حیثه به ذات که اطلاق عنوان است، نه قید و نه وصف، کافی برای انتزاع مفهوم وجود و حمل وجود بر او باشد. این دو. در وحدت ذاتی هم این چنین است. وحدت ذاتی غیر از واحد است، غیر از واحد نیست. تا ما بگوییم واحد چیزی است، وحدت ذاتی چیزی است، حتی یقال به این که وحدت و کثرت با هم تقابل دارند به ذات و واحد و کثیر با هم تقابل دارند بالعرض، در وحدت ذاتی وحدت عین واحد است، مثل اینکه وجود عین موجود است. در انتزاعی مفهوم وحدت از وحدت حقیقی، نه حیثیت تقییدی راه دارد، نه حیثیت تعلیلی. اگر حیثیت اطلاقی کافی بود، یعنی ذات من حیثه و ذات عین الوحدت بود، این حیثیت اطلاقیه جا برای غیر نمیگذارد. خلعی فرض نمی شود که غیر اون خلع را پر کند، حالا یا در برابر او باشد یا لاحقش بشود. اصلا مقابل ندارد تا اون مقابل احیانا عارضش بشود و در اثر عروج اون عارض یه وصف جدید ما انتظار بکنیم. وحدت ذاتی همون وحدت اطلاقی است، نظیر وجود ذاتی که همون وجود اطلاقی است. در انتزاعی مفهوم وحدت بر اون وحدت حقیقی و حمل مفهوم وحدت بر اون وحدت حقیقی، نه حیثیت تعلیلیه را مجاری است، نه حیثیت تقییدیه را، همونطور که در وجود ذاتی این چنین گفته می شود. لذا مرحوم صدر المتعلین این گونه از تعبیرات را که ما لا یشعرو به تعدد، ما لا یشعرو به کسره، امثال ذلک، همه اینها را به عنوان صفات سلبیه یعنی سالبه بسیطه تحلیل میکنن، نه متصف میشود به یک وصف لاحقی که مهم موجبه معدولت و محمول باشد. بر اساس تحلیل مرحوم صدر المتعلین، شاگردان این مکتب نظیر مرحوم آموزه هاشم اشکبری رضوان الله علیه تعبیر لطیفی در بیان وحدت ذاتی دارن. در همون حواشی که همراه با رساله نصوص چاپ شده، وحدت ذاتی و حقیقی را از صفحه 109 تا 110 توجیه کرده. در صفحه 109 فرمودن: و اول ما یعتبر فیه من المعانی هی الوحدت الحقیقیت و ذاتیه. این وحدت ذاتی هی التی لا یعتبر فی مفهومها ما یشعر به تعدد الوجود و الاثنینیت اصلا، یا تعدد وجوه و الاثنینیت، حتی ان عدم اعتبار الکسره غیر معتبر فی مفهومها لما فیه من الاشعار بمقابلت حال الکسره. که این عبارت مرحوم آیه اشکبری همون عبارت تمهید است. بعد این را به عبارت اخرى توضیح می دهن که وحدت حقیقی لا تتوقف و علی مقابلت کسرت. بعد سخن بعضی از بزرگان را نقل می کنن، اونگاه می فرمان به این که و مما ذکر یظهر معنا کلام قطب دائره الوجود سید الموحدین زین العابدین علیه السلام فی صحیفه شریفه که عرض کرد الهی لکه وحدانیت العدد. بعد از اینکه این وحدت ذاتی رو توضیح دادن، در صفحه 110 این عبارت لطیف را بیان میکنن. بعد از فرق بین احدیت و واحدیت این چنین میگوین: و بالجمله فالاحدیتو سقوط و کافت اعتبارات، که این در کلمات قوم هم هست که بعدا به خواست خدا می آید. اون تعبیر لطیف مرحوم اشکبری این است که فنسبتو اسم الاحده الاسلب احق من نسبتهی الالمسلوب. فنسبتو اسم الاحد الاسلب احق من نسبته الى المسلوب. نان است که ما امور کثیره را از او سلب میکنیم، کثرت را از او سلب میکنیم، تعدد را از او سلب میکنیم. این چنین نیست که مسلوب به او نزدیکتر از سلب باشد. این سلب نمیگذارد مسلوب به او راه پیدا کند. این سلب و ربط است، نه ربطون سلبیون. فنسبتو اسم الاحده الاسل احق من نسبتهی الالمسلوب. اونگاه بعد از چند سطر می فرمان به این که چون در اونجا سخن از کسرت نیست، از لا کسرت سمت بالفعل و لذالک حکم بعض الاکابر به ان الواحد الاحد. این که میگویم خدای سبحان واحد احد است، این از اسماء ترکیبیه نظیر رؤوف رحیم و امثال ذلک نیست. و ان الواحد الاحد اسمون واحدون مرکبون که بعلبک یک حقیقت رو میخواد بگه. این البته بعدن خواهند آمد در همین تمهید که یک حقیقت است که چهره بطونش را احد، چهره ظهورش را واحد مینامند، دو چیز نیست. اما این تعبیر که واحد و احد نظیر علیم و قدیر نیست که دو اسم از اسمای حق باشد، بلکه واحد احد نظیر بعلبک یک اسم است. مشابه این تعبیر را سیدن استاد مرحوم طباطبایی رضوان الله درباره واحد قاهر داشتند. این در تفسیر المیزان فراوان هست که مجموع واحد قهار احد را تفهیم می کند. خدای سبحان احد است، یعنی وحدتش قاهر است. وحدت قاهره جا برای غیر نمی گذارد و در روز قیامت خدای سبحان به احدیت ظهور می کند. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. واحد به علاوه قهر می شود احد، اون که همه کثرت ها را مقهور کند و غیری در کار نباشد. بنابراین واحد احد نظیر علیم قدیر نیست که گاهی در هنگام تعداد واو حذف شده باشد. این چنین نیست که اصلش علیمون و قدیرون بود، در هنگام شمارش واو محسوب شده. نه، واحد احد مثل بعلبک است، نظیر واحد قهار که احد را تفهیم می کند. بنابراین اگر چونچه اینها جزء صفات سلبیه بود و صفات سلبیه به سلب بسیط برمیگردد نه موجب معدوله، دیگر این تکلف تعدد حمل و حمل اولی و حمل شایع و دو وصف لاحق و یکی به لحاظ ذات و یکی به لحاظ عروض عارض و تنافی را با تعدد حملین حل بکنیم و این مشکلات دیگه مطرح نیست.
چه سلبی نسبت هم نباشد به اون سطح محلی می شود گفت که این مقصود بیان واقع است، نه مقصود این
است که
یه وصف غیر را برش میخوام حملش میکنم.
بالاخره این بیان
از روی زیگ خناب است، ما با این تعبیر میکنم.
این بیان بیان وصف است یا نه؟
ما واقعی است، ما میخوام وحدت ذات را بیان بکنم. به این قالب نمیتونه
بسیار خوب بیان وحدت ذاتی را به این بیان میکنیم. این بر وحدت ذاتی حمل میشود به نحو قضیه موجبه یا نه؟
بله حمل میشود.
اگر حمل میشود محمول غیر از موضوع است و این موضوع موضوعی نیست که غیر در کنارش باشه.
نه به اعتبار اینکه حمل میکنه یه چیزی در مقابل او هست.
اگر موضوعی داریم و محمولی داریم،
موضوع محمولش ظاهری است، واقعیت نداره. واقعی موضوع
پس صورت الحمل است. پس میشه سلب المحمول، سلب الحمل. قضیه سالبه است که صورت حمل است، صورت قضیه است و سلب حمل است. وگرنه همه قضایای موجبه حمل است واقعی. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم داریم یا نداریم. و کثرت حقیقی نمیتونه مقابل داشته باشه. اون اشکال را که فلا این قیل عدم اعتبار ما یشعرو بالجهت الاتحادیه، همین جهتون اتحادیتون، ولا یمکنو ان یشتره که فیها افراد الکثیر، یعنی افرادی که با کثرت محضه کثیرن نمیتوانن جهت وحدت داشته باشن، همونطوری که وحدت محضه با هر گونه تعدد و کثرت مخالف است، کثرت بحته و محضم با هر گونه وحدت مخالف است. اون را اینچنین جواب دادن از باب اینکه اشیا دو وصف دارن، یک وصف به لحاظ ذات، یک وصف به لحاظ عروض عارض. اون وصف به لحاظ عروض عارض منافی با وصفی است که به لحاظ ذات هست. قلنا را خونده بودیم؟ قلنا ان للعقل ان يفرز للامور المجهول حقائقها من هیسو هیه هیه جهاتن به نظر الى زواتها ها این للعقل ان یفرز للامور المجهول حقائقها، اون امور معلومت الحقائق که مقوم های درونی اونها روشن است، نیازی به این فرض و امثال زارک ندارد. اموری که کنهش روشن نیست از راه عروض عوارض اوصافی را به عنوان وسیله شناخت عقل فرض میکند تا از اینها به اون امور مجهوله پی ببرد. این للعقل ان یفرز للامور المجهول حقائقها من حیث هیهیه یفرز جهاتن به نظر الى ذوات اون امور که یتصور و عقل تلک الحقائق را و یعبر انها از اون حقائق به تلک الجهات و این کانت این جهات منافیتن لتلک الحقائق، گرچه این جهات منافی با اون حقائق هست اما با تعدد حمل این تنافی توجیه می شود. و این کانت منافیتن لتلک الحقائق به نظر الال خارج انها، چطور منافی با اون حقائق است و چگونه این جهات برای او فرض می شود؟ این جهات که فرض می شود جهات منافی به نظر الال خارج عن الحقیقت است و لا به نظر الال خود حقیقت جهت منافی فرضی ندارد. یعنی ممکن نیست عقل خود حقیقت را ملاحظه کند، یه وصفی برای او قرار بدهد که با او منافات داشته باشد. نه، هر حقیقتی را که فرض میکند من حیث و هیه هیه اوصافی دارند که با اون حقیقت سازگار است، ولی اون حقیقت یک سلسله عوارضی دارد که اون عوارض پیامدهایی دارند. اوصافی که به لحاظ اون عوارض عقل فرض میکند با اون حقایق منافی است که تنافیش به نظر الالخارج از اون حقایق است. کما فی قولنا المجهول مطلقا یمتنع الحکم علیه، میگوییم المجهول المطلق یمتنع الحکم علیه. در همین جا این یک قضیه است که المجهول مطلقا المجهول شده موضوع، یمتنع الحکم علیه شده خبر و از اون مبتدا خبر دادن. فانه قد فرض عقل لذات المجهولت مطلقا وصفن معلومن، که گفتیم المجهول مطلق یمتنه الحکم علی، که نتصوروها نتصورو اون ذات مجهوله را بهی، یعنی به این وصف. المجهول مطلق چیست؟ ما یمتنه الحکم علی و نحکم علیها، بر این ذات مجهوله به اعتبار اون وصف معلوم. مع منافات تلک الذات من حیث و هی الذات لحاظ الوصف، این ذات یعنی مجهول مطلق من حیث و هو مجهول مطلق با این وصف سازگار نیست، برای اینکه مجهول مطلق را نمی شود موضوع و مبتدا قرار داد و از او خبر داد ولو به عدم الاخبار. الان ما از او خبر دادیم به عدم الاخبار. اونگاه فین قلت، چگونه می شود که ما به وسیله یک منافی به منافی دیگر دسترسی پیدا کنیم، در حالی که شی را به وسیله مناسباتش می شود شناخت نه منافیاتش. مجهول مطلق چیست؟ ما یمتنع الحکم علی، این ما یمتنع الحکم علی با مجهول مطلق سازگار نیست، چون همین حکم است بر او. ما از منافی پی به منافی بردیم در حالی که باید از مناسب پی به مناسب ببریم. فان قلت کیف یتصور احد المتنافیین، که مجهول مطلق است، بالآخر که وصف معلوم است و یه کمو علیه بر احد المتنافیین به اعتبار این وصف منافی، در حالی که ول وجه الذی یعلم به الاشیاء و یحکم علیها بهی یجب ان یکون من الاوصاف المحموله علیها به هو، در حالی که هر وصفی که به وسیله او اون شی معلوم می شود، این وصف باید بر او حمل می شود به حمل مواتات. اگر به حمل مواتات بر او حمل می شود پس منافی نیست. ما از وصف اون شی را می شناسیم و اگر منافی بود که وسیله شناخت او قرار نمی گیره. اونگاه جواب می دن که قلتو ان الاوصاف لها اعتبارانه، برای اوصاف دو اعتبار است. احدهما به حسب تبایعها فی نفسها، یک سلسله اوصاف اشیا مال تبایع اون اشیاست فی انفسها، یعنی اشیا فی تبایعها اوصافی دارن که اوصافی که مال اشیاست به حسب تبایعها با ذوات اون اشیا منافات ندارن. قسمت دوم آن است که اشیا یک عوارضی دارند که به مناسبت اون عوارض یک سلسله اوصافی برای اشیا پیش می آید. این اوصافی که به لحاظ عوارض برای اشیا حاصل می شود با ذوات اشیا احیانا منافات دارد. ان الاوصاف لها اعتباران، احدهما اوصاف است به حسب تبایع اون اشیا فی انفس اون اشیا، که اوصاف برای اون اشیاست به حسب تبایعها. وهیه یعنی این اوصاف به حاضر اعتبار که به اعتبار تبایع اشیاست فی انفسها، لا منافات بینها بین این اوصاف و بین ذوات اون اشیا اصلا هیچ منافاتی هم ندارد، بل لابد من صدقها علیها به هو، به حمل مواتات این اوصاف اولیه بر اون تبایع هم می شود، من صدق این اشیا بر اون تبایع به هو. اما اعتبار دیگر به حسب العوارض لاحقت ایاها، به حسب عوارضی که لاحق اون اشیا می شود، اگر اون تبایع و اون اشیا معروض یک عوارضی شد، در اثر عروض اون عوارض لاحقه اوصافی پدید می آید. این اوصاف پدید آمده با ذوات اون اشیا احیانا منافات دارد. والآخر به حسب العوارض لاحقت ایاها، یعنی اون تبایع به اعتبار حصول اون تبایع فی العقل. و اگر بین وصف و موصوف تنافی است به اعتبار دوم است نه به اعتبار اول. و انما یتحقق المنافات بین وصف و موصوف به هازل اعتبار، یعنی اون وصف هایی که حیثیت تقییدی یا تعلیلی دارن، اما وصف هایی که حیثیت اطلاقی دارن نه. اگر وصفی از خود صمیم شیء انتظار بشود من حیث هو هرگز با شی منافات ندارد، و اما اگر وصفی به لحاظ یک قیدی رو حیثیت تقییدیه انتظار بشود احیانا با او سازگار نیست. دارن او رو توجیه میکنن دیگه که چگونه مجهول میشود معلوم. مجهول اگر معلوم شد میشود جمع بین نقیزه. می فرمان با تعدد حمل و با تعدد جهت این دو صفت متوجه یک ذات می شود، نه با یک حمل و یک جهت. و هازا ظاهرون فی المثال المفروض در المجهول المطلق یمتنع الحکم علیه. فإن وصف المجهولیه اذا اعتبر طبیعته، طبیعت این وصف یعنی مجهول من حیث هیه این طبیعت، لا منافات بین وصف مجهول با ذات مجهول، مجهول من حیث هوه مجهول است. از ذات مجهول جز وصف مجهولیت، از طبیعت مجهوله جز وصف مجهول چیزی دیگر انتظار نمی شود. و الا لا یکون ذاتن له، اگر اون موصوف با این وصف، اون منشأ انتزاع با این منتزع منافات می داشت، ذات او نبود. ما این وصف مجهول را از طبیعت اون مجهوله منهی سوهیه انتزاع می کنیم، که اینجا حیثیت دیگر تقییدیه نیست، از صمیم شی، از ذات خود اون شی ما این وصف مجهول را انتزاع می کنیم. قهرن یه همچه وصفی با موصوفش منافات ندارد. فعلا لا یکون و اون منشه انتزا ذاتن برای این وصف، ولا یکون و این وصف صادقن بر اون ذات و اون طبیعت به و به به. فعلا لازمش اون بود که نه منشه انتزا ذات باشد برای این منتزا، و نه این منتزا به حمل مواتات بر او صادق باشد. اما اذا اعتبر معه الهویت لاحقت له به اعتبار حصوله فی العقل، همین مفهوم المجهول عارض در ذهن بشود، وجود ذهنی پیدا کند، بشود معلوم. پس المجهول من حیث هوه ما قطع نظر عن عروضه فی الذهن مجهول، به لحاظ عروضه فی الذهن معلومون، وصف معلومیت با اون ذات منافات دارد، وصف مجهولیت با اون ذات منافات ندارد. عهد الوصفن که مال ذات است با ذات منافات ندارد، وصف دیگر که روح حیثیت تقییدیه می آید و در اثر عروض عارض انتزاع می شود منافات دارد. اینجا هم این چنین است. اونچه که ما از وحدت انتزاع میکنیم، ما اشعرو به تعدد وجوه و وجود نیست، با وحدت سازگار است. اونچه که از لحاظ عروض عوارض انتزاع میکنیم، یشعرو به تعدد الوجوه است. این مثال با ممثل مطابق نیست، برای اینکه در غیر از وحدت ذاتیه، غیر فرض دارد اولا عروض اون غیر بعنوان پدیده لاحق برای این ذات فرض دارد، ثانیاً و انتزاع یک مفهوم جدید به وسیله حیثیت تقییدی تصور پذیر از ثالثاً. اما در مقام وحدت ذاتی هیچی که از این امور سگانه را مجالی نیست. اما اذا اعتبر معهل هویت لاحقتو به اعتبار حصولی فی العقل، یعنی به اعتبار حصول مفهوم مجهول مطلق فی العقل، تتحقق و حین ازین به اعتبار هازه الهویت عرضیت التی انما تلحقه به نظر الالخارج عن نفسه المنافاتو بینه و بین الذات. این وجود ذهنی عین ذات مجهول نیست، خارج از وصف و مشهولیت است. این شی که به عنوان وجود ذهنی خارج از ذات مجهول است، منشأ انتزای مفهوم جدید است به نام معلومان. اما اذا اعتبر ما الهویت لاحقت له، اذا اعتبر با این وصف مجهول، با اون امر مجهول حضورش در ذهن به اعتبار حصولی فی العقل، تتحقق این ازن به اعتبار این هویت عرضی، این وجود که ذاتی او نیست، وجوده فی الذهن وصفیس عرضی، التی انما تلحقه، تلحق این مجهول را به نظر الخارج، چون خارج محمول است، نه محمول به ذهن، وجوده فی الذهن این ذات او نیست، بلکه یه قید بیرونی است. اونگاه همین قید بیرونی که زمیمه او شد، مصحح انتزای مفهوم دیگری است به نام صورت علمیه، یا مصحح حکم به عدم الاخبار است به مانند آن. تتحقق حین ازن به اعتبار هذه الهویت الارضیت التي انما تله و اون وصف را یعنی مجهول را به نظر الخارج عن نفسه تتحقق المنافات بینه و بین این وصف و بین الذات. و این امتناعی ندارد ولا شک ان العوارض اللاحقه للاشیاء به اعتبار الامور الخارجه عن انفسها لا دخل لها في الاحکام الذاتیه. احکام ذاتیه از آن خود ذات است، یا ذاتی با برهان یا ذاتی با بیساق و جمال خود اوناست. ولی اگر چون چه حیثیت تقییدیه در کنار یک شی بود و این حیثیت تقییدیه مصحح انتزاع یک محمول بود، در حقیقت این بحث ها به این برمیگردد که این وهمول و این وصف ما رو اون غید است بالاصاله، حتی حیثیت تعلیلیه، چون بازگشت حیثیت تعلیلیه در این مسائل عقلی به حیثیت تقییدی است. ولا شک ان العوارض اللاحقه للاشیاء به اعتبار الامور الخارجه عن انفسها لا دخل برای اون عوارض فی الاحکام الذاتیه. و ما یعرض تلک الاشیاء لذواتها، یعنی لا دخل لها در احکام ذاتی و لا دخل لها در چیزی که یعرض تلک الاشیاء لذواتها. و اگر چون که دخل می داشت، هر دو یک نواخت بود، و لا یلزم ان لا یکون شیء من المفهومات باقیا علی کلیتها عند تصورها. ما جمیع کلیات را که تصور میکنیم، وقتی که تصور شدن وصف جزئی بر اون حمل میشود، جزئیت به شخصیت مسابقه با وجود است. اگر در ذهن موجود شدن شخصا لن شیء ما لم تشخص لم یوجد. از کل ما حصل فی العقل به اعتبار حصوله فیه جزئیون، یعنی شخصیون. و این منافات با تعدد حمل توجیه می شود. اونگاه می پردازند به نکته قدرت عقل بر این که احکام ذاتی را از احکام عرضی امتیاز بدهد تا بتواند دو جور شناخت داشته باشد، یک شناخت مال خودشه، یک شناخت از راه عوارض. این برکت را خدای سبحان به عقل داد، زیرا این عقل چهری از همون عقلی است که اول ما خلق است. و هازا من مقتضی حکمت البالغه که انه قد جعل الله سبحانه و تعالی للعقل قوتا خاصتا و غریزتا که بها یتصور المفهومات الحاصله فیه کما هیه معرات عن اللواحق تاریت لها به اعتبار حصول حل عرضی و تغییدات تابعت للمحال للجزئیه. خدای سبحان به عقل این نورانیت را داد که اشیا را دو جور ادراک کند، اشیایی که در ذهن هستند، در ظرف ذهن وجود دارند یا در این مرتبه خاص به نام وجود علمی یافت می شوند، اینها را در لا مرتبه ببیند، با قطع نظر از وجودشون در ذهن ببیند و احکام ذاتی اینها را درک کند، با ملاحظه وجودشون در این مرتبه هم ببیند و احکام وجود علمی شو درک کند. این دو دید و دو شناخت میسور عقل هست. قد جعل الله سبحانه و تعالی للعقل قوتا خاصتا و غریزتا که بها یتصور المفهومات الحاصله فیه، این مفهومات را کما هیه معراتن ان اللواحق تاریت لها به اعتبار حصول حل عرضی، همین حصولی که الان در ذهن هست به حصول عرضی است برای او که الان در وعای ذهن موجود است یا به نفس متکی است، معراتن از این لواحقی که به اعتبار وجود علمی آرزش می شود و معراتن ان تقیدات تابعت للمحال الجزئیه، وقتی در یک محل مشخص آرمید تقیداتی هم به همراه او هست. این قدرت را عقل دارد حتی یتمکند من تمیز الاحکام الحقت التي من تمیز الاحکام الحقت التي لهو، یعنی برای اون مفهوم، یا لها مال و مفهومان، برای اون ما حصل فی الذهن به حسب الامر به عینهی که لها باشد مناسب تر است. من تمیز الاحکام الحقت التي لها، یعنی برای مفهومات حاصله، به حسب الامر به عینه، المفهمه یا المقومت لها، اون احکام مقوم را که ذاتیات اونهاست بشناسد، و الممیزت ایاها فی ذاتها، اون احکامی که اینها را ذاتن امتیاز میدهد از غیر اینها، من اللواحق عارضت لها به اعتبار المجالی و المراتب بشناسد. این توان در عقل هست که ذاتیات را از عوارض امتیاز بدهد و شیئی که در دست عقل است با قطع نظر از اینکه در دست عقل است بشناسد. لیقدر بذالک علی تصور الاشیاء علی ما هی علیه الوجود، و اگر نمی توانست این کار را بکند هرگز نمی توانست ذوات اشیاء را دسترسی پیدا کند، به ذوات اشیاء دسترسی پیدا کند. و اگر دسترسی پیدا کردن یعنی اشیاء را مقید کردن به قید ذهن و ملون کردن به لون ذهن. لیقدر بذالک علی تصور الاشیاء علی ما هی علیه الوجود و تجلی بالحقائق، یعنی لیقدر بذالک علی تصور تجلی بالحقائق، که چه شیئی به چه حقیقت تجلی کرده است و مجلای چه واقعیتی شده است. و هذه القوه، این قوه عقلی، من آثار ما اشیر الیه آنفن، که به انه اول فعل الحق العقل الاول و من صبر تعیناتی فی هذه النشأه، اون عقل کلی اولین فعل و اولین صوادر از خدای سبحان است و این عقلی که عاقله انسان است از صبر تعینات همون عقل کلی است. خودش که نمیخواهد فعلا متجلی بشود، این در قوه عملی است. الان در نحوه درک اشیاست. نه، الان میخواد اشیا را بفهمد، نه خودش در سیر سلوک مجلای حقایق قرار بگیره. یعنی بفهمد که چگونه فرونشی مجلای حقیقت شد، چون اگه ذاتیاتش رو از عرضیاتش تشخیص بدهد میتواند بفهمد. این اعتبار دوم اول بود برای کثرت، و در ضمن چون کثرت ذاتی مستلزم اشکالی بود نظیر وحدت ذاتی، این اشکال رو با این بیان اختلاف حملین حل کردن و عرض شد به این که اشکال رو از جاه دیگر میتوان حل کرد. ول اعتبار ثانی للکسره و ول لذی یسم ما بهل کسره تل اضافیت و نسبیه هوه کون و شیعه به حیثو ینقسمو یسم ما بهل کسره تل اضاف، بله، نظیر اون چی که در کسرت ذاتی فرمودن احدهما ذاتیون لها و هی بذالک الاعتباره، یسم مل کسرت تل حقیقیه، منتها بذالک الاعتبار رو در اینجا مقدم آوردن اینجا مؤخر آوردن. و هو الذی بهی یسما، یعنی بین اعتبار، بنابراین و هو الذی یسما بهی الکسرت الاضافیه و نسبیه، بله؟
بین خط زده.
نه. چرا؟ در صفحه 35 این چنین است که فرمود سم ان الکسرت ایزن لها اعتبارانه، دو تا اعتبار دارد. احدهما ذاتی لها، ذاتی است برای کسرت. و هیه این کسرت بذالکر اعتبار یسم الکسرت الحقیقیت، و وقت اون چیست؟ و هیه کون الاشیاء المتعدده کذا و کذا. ول اعتبار ثانی للکسره که به هو الذی یسما بهی الکسرت الاضافیت و نسبیت، اون چیست؟ هو کون الشیء به حیث علاوه زانه. بله دیگه، بهی یعنی به اون اعتبار دوم دیگه. ول اعتبار ثانی للکسره به هو الذی یسما بهی الکسرت الاضافیت و نسبیت، هو کون الشیء به حیث و ینقسم الى الامور المتعدده من حیث و هو کذلک. ممکن است امور متعددی یه جهت جامعه داشته باشن ولی از اون جهت دیگه واحدن، نظیر افرادی که در نوع سهیمن، انواعی که در جنس سهیمن، افرادی که در نوع و انواعی که در جنس سهیمن از اون جهت لاینقسمن، انواعی که تحت یک جنسن از اون جهت قسمت پذیر نیستن چون ها واحد بل جنسن. اما از اون جهت که به افراد و اصناف تشخیص تقسیم میشون کثیرن. هو کون الشیء به حیث و ینقسم الی الامور المتعدده من حیث و هو کذلک، یعنی من حیث و هو ینقسم. و الفرق بین هازل اعتبار که اعتبار کثرت نسبی است، ول اعتبار لاحق للوحده غیر مختفن، اونجا من حیث لا ینقسم بود، این من حیث ینقسم است. اون اعتبار وحدت لاحقه که وحدت اضافی بود این بود کون الشیء به حیث لا ینقسم من حیث بکذاره، اینجا کون الشیء به حیث ینقسم من حیث بکذاره. والحمد لله رب العالمین.